رفتیم و حقیقتش بعد اون جلسه که قرار شد دوباره ما بریم، فردای اون روز بود یا پس فردای اون روز بود ما قرار شد بریم، ما اونجا که اومدیم جای موشکا رو دیدیم. اصلا یه وضعی جایی مثلا از یه میدونی که مثلا قطرش مثلا شاید مثلا 300 متر صاف شده بود، اصلا باور کردنی نبود. به هر حال این اولین باری بود که ما به تجهیزاتشون اینا رو دیدیم تقریبا تو اولین روزهای جنگ. منتهاش من اگر بخوام خلاصه این رو عرض کنم، اونجا یه منطقه ای شد که بعدها بچه های سپاه سور کردستان بودن، از اونجا اومدن دشت عباس مستقر شدن و یه اکیپ ثابت به فرماندهی سردار احمدی اونجا بود و به فرماندهی ایشون به حساب اون منطقه موند که با خود فرماندهی حاج آقا رشید یه عملیاتی اونجا شد که رادارهای اصلی عراق اونجا زدن و بیشترین تقریبا صدمه قبل از مثلا عملیات حصر آبادان و فتح المبین و اینا، این یکی از بزرگترین عملیاتایی بود که تا اون زمان شده بود. البته من تو عملیات با آیون نبودم چون من سنم کوچیک بود، تو فاصله رفت و برگشتن بود که ما دسول بودیم، این اتفاق پیش اومد که اونجایی که از دو تا عراقی اومده بودن که این اطلاعات در اختیار این گروه گذاشته بودن و بعدش این اتفاق به حساب حادث شده بود که تو جنگ به نوبه خودش یکی از اسناد مهم و عملیات های قابل قبول و پارتیزنی بوده که تا اون زمان به حساب انجام شده.
منشین ای برادر ای خورشید خاور ای سختی کشید تا شوها فرید در دشت سپید خاوران دنیا دید داردی نک در ره تو گشت سنگر تو راه و رهبر تو سرمشق نجات دیگران هم سفر ای ره سفر از قضا بر حضر که در کمین فتنه های اهل من اینه های دشمنان هم دل و هم زبان هم سنگران با همه همراهان که می شود وقتت و یگانگی پار چشم دشمنان.
اما حرف آخر برنامه امروز کلامی ناب از معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
اگر خدای نخواسته در این جنگ آمریکا پیروز بشد و صدام را پیروز بکند، اسلام یک سیلی می‌خورد که تا آخر تا زمانهای طولانی نمیتوند سرش رو بلند کند. وقتی ما در یک همچه مقام واقع هستیم و یک همچه تکلیفی را احراز کردیم، بر همه ما لازم است و واجب شرعی است که از اسلام دفاع کنیم. علاوه بر همه اینها مسئله این نیست که ما جنگ میکنیم، ما دفاع میکنیم. ما کسی که اون حمله کرده و اون طور ویرانگری کرده است در کشور ما لازم است دفاع کنیم. دفاع را احدی از مسلمین نیست که احدی از علمای اسلام نیست که از دفاع بیاد دفاع در اسلام نیست. دفاع هیچ احتیاج به یک ولی ندارد، هیچ احتیاج به یک امامی ندارد. تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد برشون حجما بشد خودشون باید دفاع کنن مستقلن در این امر و کشور ایران مستقلن، ولو این که ولی فقیه هم نگد، ولو این که علما هم نگن و این که میگن اونها هم مردم مکلف شرعی هستن به این که دفاع کنن و حکم عقلشون این است که از کشور خودشون، از ناموس خودشون، از مال خودشون دفاع کنند.
تا خاطرات ماندگاری دوباره حق یار نگهدارتون.
من به خانه نبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، غم دلدار فکند است به جانم شرری که به جان آمدم و شهره بازار شدم. Yeah. من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكرت الله نفسه.
72 سال خیلی میگن دیگه بازنشسته شدیم، تموم شد، بریم استراحت کنیم. ایشون 72 سال تألیف معجم رجال الحدیث رو شروع کردن.
چه عراق، چه سوریه، پاکستان، آفریقا، اگر عالم بزرگواری پیدا کنید در کرسی درس ایشان زانو زده.
آیت الله.
عده زیادی از اطرافیانش رو در واقع انتفاضه شعبانیه از دست داد، که از جمله اونها سید ابراهیم فرزندش بود.
در بدترین شرایط تحمل کردند، فقط هدفشون همین حفظ حوزه بود.
تهیه کننده سید مصطفی موسوی تبار.
روز 26 تیر ماه سال 1358 با استعفای اجباری حسن البکر، صدام حسین ریاست جمهوری عراق را بر عهده گرفت. صدام از همان ابتدا با از بین بردن صداهای منتقد و مخالف سایه شوم ترس و وحشت را بر همه عراق افکند.
عبدالباقی اسمه کرد، عبدالباقی ايضا انطرح اسمه كم مره على اساس محمد يعني يشوفه بفتره اخرى يعني من الجماعه اللي له علاقه بشكل مباشر.
حجة الاسلام والمسلمين حسن جواهري استاد حوزه علميه نجف.
كان البعثيون
بعثی ها عادت داشتند هر سال دوبار به طلاب حوزه هجوم ببرند. اونها طلاب رو دستگیر و زندانی و بعضیا رو هم اعدام میکردن. هدفشون این بود که آقای خویی رو تحریک کنن تا در برابر دولت موضع بگیره، تا اونها هم با استفاده از این موضع گیری بر ضد او و یارانش کارهایی کنن که درس عبرتی برای دیگران باشه. آیت الله خویی کارهای بعثی ها رو محکوم میکرد، ولی در این حال کار رو به رویارویی با بعثی ها نمیکشد.
لم یصل الى حد المواجهه مع الحزبیین و مع البعثیین.
او ایرانی ها رو مجوسی میدانست و کینه عجیب و غریبی با شیعه داشت. بارها اعلام کرده بود که شهرهای نجف و کربلا را از خاک عراق محو خواهد کرد. قرار بود اوضاع آنقدر سخت شود که گویا خداوند تمام فراز و فرودهای زندگی آیت الله را از سر او گذرانده بود تا او را برای آزمونی به بزرگی این دوران آماده سازد. شهریور 1359 در پی افزایش اختلافات ایران و عراق، صدام به ایران حمله کرد. در همان آغاز جنگ، صدام که از قدرت و نفوذ حضرت آیت الله در بین مردم خبر داشت، خیلی سعی کرد کلمه ای علیه جمهوری اسلامی از ایشان بگیرد، اما با مقاومت سخت او مواجه شد.
حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی استاد حوزه علمیه قم.
اول جنگ بود، یعنی سال 59 56 ماه جنگ می‌گذشت. یه وقت ما دو سه تا اسیر گرفتیم از عراق، یکشون یه فرمانده نظامی بود، یکشون یه مهندس بود، یکشون هم دکتر. یکی از این آقایون که پزشک بود، من بهش گفتم بر چی اومدی پناهنده شدی؟ از تو جبهه هم پناهنده شدن، نه از جایی، از تو خود جبهه اینا اومدن ایوان. گفت که من مقلد آیت الله خویی ام، آیت الله خویی فرموده که این جنگ حرامه، ما با ایران بجنگیم.
نجف و کربلا مقدس.
اول جنگ من درست یادم خبرنگارهای خارجی اومدن، بیرونی آقا، تازه چند روزی بود که شروع شده بود جنگ.
سید محسن خویی، نوه آیت الله خویی،
آخرش خبرنگارای خارجی هرچی آقا میگفتن من جواب شماها رو نمیدم و یه مثلا چایشون یادمه میخوردن، دوباره دوست داشتن یه سوالی بکنن، در مجلس عام مجلس آقا خصوصی نبود، آخرش آقا تشر زدن گفتن یا عمی من دارم بهت میگم به زبان عربی، چون اونا عربی هم بلد بودن ولی خارجی بودن، من میگم که من به من ربطی ندارم، من با شما مصاحبه نمی کنم، شما به زور میخواید با من مصاحبه بکنید. مایوس شدن و رفتن.
وقتی فتوای صرف وجوهات شرعیه برای رزمندگان ایرانی در عراق پخش شد، فشارها بالا گرفت. عصبانیت رژیم بعثی تا آنجا پیش رفت که سال 1359 به قصد ترور آیت الله ماشینش را منفجر کردند. کارزار جنگ ایران و عراق هم بالا گرفته بود. صدام با پذیرفتن اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، ابعاد جدیدی از دشمنی با ایران را آغاز کرد. صدام با مسعود رجوی دیدار کرد و پس از آن خیلی تلاش کرد تا دیداری بین او و آیت الله خویی ترتیب دهد.
تلفنی زنگ زدن به بیرونی آقا، خودم بودم، مرحوم عموم که سنی نداشت در اون وقت، با مرحوم عموم صحبت کردن. قبل از اینکه صحبت بکنن، دوتا از برادرای داماد مرحوم آقای خویی رو به اسم شهید سید محسن میلانی و شهید سید حسین میلانی، اینا رو دستگیر کردن یه فشاری باشه. بعد زنگ زدن به بیرونی که باید آقا بپذیره مسعود رجبی رو. مرحوم عموم جواب دادن که آقا هم چیکاری نمی کنه، به خاطر اینکه یه پسر جوونه، حالا من درست یادمی به معنای قلدور، به معنای یک پسر چیب، این آقای مرجع آقا اینه بپذیره، چیه خودش که اینه آقا بپذیره. از اون طرف هم مدیر هم گفت حالا که اینجوریه پس اینا هم آزاد نمیشن، همچین تعبیری. بله، تلفن بستن و مدتی گذشت و عرض شد خدمت این دوتا جوون اعدام کردن.
سید موسی خویی، نوه آیت الله خویی.
نگاه کنید، آقای مستنبت ما شوهر عمه ازش خواسته شد که بیا در یک مجلسی در بغداد شرکت کن که متعرض به جنگ بشه. زمانی بود که صدام اصرار داشت که جنگ رو متوقف کنه، ایران قبول نمیکرد و نرفت. بعد از فرداش رفتن پشتنش بنده خدا رو در منزلش. آقای خویی از دوراریش 70-80 نفر گرفتن بردن. بیشتر تاوان این بود که نخواست بر علیه جنگ یا جمهوری اسلامی حرف بزنه. این در عراق ارزشش رو بسنجید یعنی چی؟
ماجرا به اینجا ختم نشد و هر بار بعثی‌ها با یک بهانه جدید تلاش می‌کردند آیت الله را به نفع خودشان مصادره کنند. یک بار می‌گفتند باید بعثی‌های کشته شده را شهید بخوانید. بار دیگر می‌گفتند تصرفات و اقدامات ایران را نفی کنید و هر بار که با جواب منفی حضرت آیت الله روبرو می‌شدند، عده زیادی از شاگردانش دستگیر و کشته می‌شدند. همین روزها بود که سید محمد تقی جلالی نماینده خاصشان اعدام شد. یا آیت الله سید نصرالله مستنبت دامادشان از طریق آمپول سمی به قتل رسید، یا خیلی های دیگر که اعدام شدند، مثل آیت الله محمد تقی جواهری، آیت الله حیدر علی هاشمیان، آیت الله شیخ احمد انصاری، یا تعداد زیادی از خاندانهای خلخالی، بحرالعلوم و حکیم. انگار قرار نبود سید ابوالقاسم در سنین پیری هم روی آرام زندگی را ببیند. روز به روز سختی و فشار در عراق بیشتر می شد.
حجت الاسلام سید محمد علی ربانی از نزدیکان بیت آیت الله خویی.
64 به اتفاق سیستانی و آزادش آقای محمد رضا مشرف شدیم حج. یکی از عزیزان که در سفر گرفته بودیم مکه از نجف، دو تا برادر بودن، یکی عاشق باقر بودی و عاشق رمضان. عاشق باقر میگفت که رفتیم ملحق شدیم به یک گروه اصفهانی، بعدش دیدیم یه عاشق باقر بیرونش کردن. گفتم چرا عاشق باقر، شما چکار کردید که بیرونت کردن؟ گفت بله من اینجا اینا دو نفر در نماز شب لعن میکردن، یکی آقا خویی بود، یکی صدام. گفت من به اینا گفتم بابا آقا خویی مسلمانه، شما حق ندید این مسلمان رو در نماز شب لعن کنید. به خاطر همین منو بیرون کردم. به آدم راستگویی بود، دروغگو نبود.
حجت الاسلام سید جواد گلپایگانی از نزدیکان آیت الله خویی.
من از طرف مرحوم آقا میرفتم خدمت مرحوم امام، برای مسائلی نامه چیزی بود از طرف آقا بردم. یکی از روزها که خدمتشون رسیده بودم بهشون عرض کردم آقا این زیبنده نیست که در زمان مسئولیت شما نسبت به مراجع توهین بشه. ایشون خیلی ناراحت شد. کجا؟ چی؟ چطور؟ گفتم فلان آقا، حالا اسمش نمیارم، در فلان جا نسبت به مرحوم آیت الله عظمه آقای خویی در سخنرانیش یه قدری اهانت کرده است و توهین، و این خوب است که از سالی تدارک بکنید به نحوی. این عین صحبت من با ایشونه. ایشون فرمودن خب همین طوری که نمیشه، باید یه مناسبتی باشه تا بشه تدارک. عرض کردم برای همین طور است که میفرمایید.
چند روز قبل از فوت عبوی مرحوم اسد احمد اومد منزل، اسد احمد خمینی اومد منزل به عنوان عیادت و دید و بازدید، و خیلی با مرحوم عبوی که پدرم خیلی برای شما دعا میکنه نگران هست، و با آقای توسلی اومدن. روزی که عبوی فوت شدن در بیمارستان قلب، فرستادیم یک نفر رو به یکی از روزنامه‌های معروف که آقا خبر فوت رو بنویس. گفت نمی‌نویسم. طرف گفته بود که یعنی نمی‌نویسید، جا ندارید بنویسید. گفت نه جا داریم، ولی خبر فوت پسر آقای خویی رو نمی‌نویسید. این تو اون جو بود، تو اون جو اون روزها بود.
من زنگ زدم به آقای توسلی، گفتم خدمت آقا سلام، برسونید خدمت امام و به ایشون بفرمایید فلانی میگن اون مناسبتی که فرمودید باشه، الان ایشون آزادش فوت کرده است و جای تسلیت، و ایشون هم انصافا تسلیت بسیار مفصلی و محترمی برای آقای خویی دادن که خیلی خیلی اون تسلیت باعث این بود که خیلی از صحبت‌ها را از بین ببره.
آیت الله نصرالله شاه‌آبادی از شاگردان آیت الله خویی.
کی آقای خمینی این مطالب را باطل کرد؟ همه حرفای اینا رو در فوت آسی جمال اون تصدیت که ایشون داد و اون تجدید که از ایشون کرد و بساط حرف را وقت همون مردم فهمون که بابا آیت الله خویی اینی که شما میگید نیست، اینی که شما علیه قیام کردید نیست.
جنگ ایران و عراق تمام شد. صدام سرخورده از نتیجه جنگ فرمان حمله به کویت را صادر کرد.
وجه سید الرئیس القائد صدام حسین نداء الى ابناء شعبنا العظیم و امتنا العربیه المجیده وقواتنا المسلحة.
نیروهای بعثی در مدت 7 ماه به غارت کویت پرداختند. طولی نکشید که کاخ جدید همسر صدام مملو از مرمرهای کویتی شد و اتومبیل‌های مدل بالای کویتی در بازارهای بغداد خرید و فروش می‌شدند. در این زمان حضرت آیت الله آرام ننشست و با صدور فتوایی جنایات صدام را محکوم و خرید و فروش کالاهای کویتی را حرام اعلام کرد.
صفاءالدین تبرائیان نویسنده و پژوهشگر تاریخ.
بعد از یه چیزی حدود 7 ماه و نیم نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری امریکا به عراق حمله کردن. 38 روز عراق مورد بمباران قرار گرفت.
اسفند سال 1369 بود که ارتش عراق شکست خورده از کویت بازگشت. با دیدن مردم آواره و عراق ویران، خشم عظیمی در دل سربازان عراقی زبانه کشید. درست روز 15 شعبان بود که در میدان سعد بصره، وقتی یک افسر عراقی تصویر بزرگ صدام را روی دیواری دید، تمام خشمش را ریخت توی گلوله‌های مسلسل و به سمت تصویر شلیک کرد. این اتفاق آغاز انتفاضه شعبانیه مردم عراق بود. کسی نمی دانست چه اتفاقی افتاد و چطور همه مردم یک بار با هم بلند شدند، اما صدای اعتراض مردم در 14 استان عراق پیچید.
العالم الاسلامی ان هذه المحارقه في كربلاء وضواحيها الله اكبر الله اكبر.
ابو اثیر سالم، مدیر مرکز اسناد و مدارک مقاومت اسلامی:
و مردم شروع کردن به و اسلحه حمله کردن به پایگاه های دولت، به پاسگاه ها، و مسلح شدن و خودشون از اول هم اسلحه داشتن و از سربازی ها که مثلا فرار کردن
و مردم کنترل شهر رو به عهده گرفتن. جنازه های زیادی توی این کوچه پس کوچه ها خیابان های نجف بر زمین بود. مردم هم حاضر نبودن چون جنازه بعثی ها بود، اینا رو چیکار کنن؟ دفن بکن. خب اومدن به حضرت آیت الله العظمی خویی گفتن که عده‌ای از مردم حمله میکنن به دستگاه دولتی، به بیمارستان، این ور اون ور، بعد غارتگری، این قضایا، اینا. این نمیشه. تو یه کمیته بحران تشکیل میشه. دو تا بیانیه از آقای خویی وجود داره، نه بیشتر نه کمتر. در واقع این دو تا بیانیه برای مدیریت بحران بوده در شهر. و خب شهر مقدس، حوزه علمیه، اینها، مردم هم انتظار دارن از مرجعیت که دخالت بکنه.
تو با چشمه ها هم صدایی را میشناسم، تو با راز گل آشنایی را میشناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ.
پایان قسمت سوم.
تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی را میشناسم، در اوراقی از روشنایی را میشناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم.
حسین 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 حسین
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست، موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لک لبیک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مبالغ خود را به شماره کارت 6-37-99-71-78-89-65-60 واریز نمایید.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
آقایون خانوما سلام، آیا برای اصلاح بین دو یا چند نفر که با هم قهرن میتونیم دروغ بگیم؟ سوال اینه که گاهی وقتا اطرافیانمون، مثلا دایی و زندایی، برادر و خواهر یا دیگران، به هزار و یک دلیل با هم قهر میکنن. حالا آیا ما برای آشتی دادن اونها میتونیم هر چقدر دلمون میخواد دروغ بگیم تا اونها رو با هم آشتی بدیم؟ فتوا و نظر رهبر معظم انقلاب در این باره چیه؟ باید عرض کنم خدمتتون که حضرت آقا در مورد این سوال اینطور فرمودن که به مقداری که برای اصلاح لازم است اشکالی ندارد و در صورتی که برای اصلاح دروغ گفتن لازم نباشد جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه ضرورت داره که با یه دروغ کوچولو این دو نفر رو با هم آشتی بدیم باید به همون مقدار بسنده بکنیم، اما اگه بدون دروغ گفتن و با حرف زدن و دعوت به آشتی کردن مشکل حل میشه، نباید برای آشتی کردن اونها با هم دیگه دروغی بگیم. ارادتمند.
لحظات شبانگاهی بسیار بسیار نابی رو برای شما همراهان عزیز شبکه رادیوی معارف آرزو میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون و امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد عنایت و پسند و توجهتون واقع شده باشه و انشالله این افتخار رو به ما بدید که ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم رو در 29 روز از محرم الحرام 1446 هجری قمری با ما همراهی بفرمایید. اما دوستان خوبم، در شبها و روزهای حزن‌انگیز پایانی ماه محرم هستیم. امیدوارم که عزاداری‌های همه شما عاشقان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و در این روزهایی که آرام آرام داریم به 40 نزدیک میشیم، انشالله وعدگاه همه ما جاده بهشت، جاده نجف به کربلا.
شام وقف توه، دلم وقف غمت. شام وقف توه، دلم وقف غمت. یه سال و منتظر مونده واسه محرمه، همیشه دل من کنار پرچمت. یه سال و منتظر مونده واسه محرم، ماه محرمه، تو دلم یه دنیا درد و ماتمه. هر باب بی کفن یه دهه گریه واسد بازم کمه. من گریه میکنم با صدای گریه های فاطمه. شکر خدا که شد ماه محرم، شکر خدا که شد
الحمدلله.
نوح علی الحسین یا اهل العالم. نوح
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ایام شهادت و حزن و اندوه آل الله، ایام محرم حسینی و اربعین حسینی رو پیشاپیش خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خیلی ها الان دارن آماده میشن از حالا که خودشون آماده کنن برای زیارت اربعین.
ملت امام حسین هستی، ملت امام حسین هستی. این قرش سپاه سلمانه، ما ملت امام حسین هستیم. این قرش سپاه سلمانه، دنیا میبینه عزت ما از سربند سرخ یا حسین جانه. ما ملت امام حسین هستیم، ما ملت امام حسین هستیم. این غرش سپاه سلمانه، این غرش سپاه سلمانه. دنیا میبینه عزت ما از سربند سرخ یا حسین جانه. زیر این پرچم از بلا نترسیدی، زیر این پرچم از بلا نترسیدی. بیم آبا تر به دل خطر میدی، زیر این پرچم از بلا نترسیدی. بیم آبا تر به دل خطر میدی. میبندی اربعین اقصا در راه کربلا اهدی. کربلا